Ergin Haber.
طرح نظام اجاره‌داری حرفه‌ای تکمیل شد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تکمیل شدن طرح نظام اجاره‌داری حرفه‌ای خبر داد و گفت این طرح برای اجرایی شدن به مرحله اخذ نظر از دستگاه‌های زیرفت رسید. محمود محمودزاده در پاسخ به این سوال که نظام اجاره داری حرفه‌ای آیا نهایی شد یا خیر گفت طرح نظام اجاره داری حرفه‌ای تکمیل شد و در مرحله اخذ نظر از دستگاه‌های زیرفت است. وی همچنین ادامه داد اخذ نظر از صاحب نظران و کارشناسان دستگاه‌های تأمین کننده زمین و تأمین کننده مالی است. به گفته وی این طرح با توجه به نیاز جامعه تهیه و ارائه خواهد شد. برای همراهی با رادیو اقتصاد میتونید از کانال مجازی ما استفاده کنید، از ساین رادیو اقتصاد.
دوست دارم دوست داری دوست داری صاب میوه های عالی میگیرم میگیری صاب میوه های عالی میخورم میخوری میخوری صاب میوه های عالی میوه های آلیس سالم خوشتر طبیعی است. انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده. باز شود دیده شود کار که پسندیده شود. سوس های کچاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
حال زمان پخش برنامه زنده روی خط اقتصاد هست. مدت 50 دقیقه همراه هم میشنویم.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا و شب بخیر خانم ها آقایان. من ناصر خیرخواه هستم. در برنامه امشب روی خط اقتصاد به صورت زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد به اتفاق دیگر همکارانم از جمله آقای موسوی تهیه کننده این برنامه تا حدود ساعت 20 با شما هستیم. این برنامه امشب خواهید شنید ورود سالانه 12 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور، روند افزایش میزان صادرات ایران، رد شدن کلیات بودجه سال 1399 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس برای اخذ مالیات ویژه از صادرات قیر، آغاز استفاده از سازوکار فروش تعهدی در بازار سهام و آخرین اخبار بازار سکه و طلا و همچنین خبرهای بیشتر در حوزه‌های اقتصادی، همه و همه در برنامه امشب روی خط اقتصاد. اگر درباره تاثیر اقتصادی ویروس کرونا در کشور نظری دارید و از ابعاد اقتصادی اون اطلاعات تازه‌ای رو در حوزه فعالیت و کسب و کار خودتون مطرح هست و میدونید، میتونید با 30036 37 اون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید. در این حال میتونه توصیه های پیشگیرانه مهمی هم در حوزه های فعالیت اقتصادی شما مطرح باشه که سازوکار اون رو فقط شما میدونید و میتونید زودتر از هر دستگاه دیگری هشدارهای ایمنی رو به دیگر فعالان اقتصادی منتشر بکنید و منتقل کنید. بنابراین 30036 37. خب امروز 5 اسفند ماه هم هست. تا پیش از این که وارد گفتگوهای مهم برنامه امشب بشم، زادروز و همچنین سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی رو هم در ایران به جامعه مهندسی و همه چنندگانمون شاد باش میگم. امیدوارم که از یک ذهن مهندسی شده یه علمی برخوردار باشید و در این حال بتوانید به بهترین شکل از پس هر کار بر بیاد. اما رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت سالانه حدود 12 میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران وارد میشه که با واردات این کالاها میلیون ها شغل از بین میره. در این باره و نحوه چگونگی اعمال شفافیت و نظارت مؤثر بر واردات و همچنین بازارها وارد گفتگوی با آقای دهقانی‌نیا سخنگوی محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میشم تا جوابهای بیشتری رو دریافت کنیم. سلام و شب بخیر.
من دارم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب آقای خیرخواه و شنوندگان محترم و فهیم شبکه جناب آقای هستم خدمت.
خیلی متشکرم. منظورتون رادیو اقتصاد بود؟
رادیو اقتصاد. برنامه جناب
خیلی متشکرم. برنامه شبکه و برنامه مردم هست. توفیق داشته باشیم خدمتی کنیم به جامعه. آقای دهخانی، من موضوع مطرح کردم، چطور میشه از شفافیت واردات بیشتر بهره‌مند شد و سازوکارهای نظارتی رو عمق و دقت بیشتری بخشید تا این 12 میلیارد دلار کالا به نقطه صفر نزدیک بشه؟ و یا راهکار علمی دیگری که بارها کارشناسان گفتن اگر فرصت کنیم راجع بهش صحبت میکنیم. ممنون میشم، بفرمایید. شما
فرماش حضرت علی کاملا متین. آنچه که برآورد حجم قاچاق بوده در سال 97 و جدیدن هم اعلام شده 12.5 میلیارد دلار یا همون 12 میلیارد دلار قاچاق بوده که توی حوزه ورودی احصا شده. توی این حوزه همونطور که ستاد مرکزی با همکاری دستگاه ها برای حل یک همچین معضلی هم قانون خودش رو هم آیین نامه و هم دستورالعمل ها و روش ها رو احصا کرد و تنها راه حلی رو که کارشناسان بهش رسیدن و مورد تایید ستادم بوده و در قانون هم ذکر شده همین بحث ایجاد سامانه های متصل به هم با هدف شفاف سازی فرایندهای کلان اقتصادی بوده. اگر ما نتونیم این فرایندهای کلان اقتصادی رو شفاف کنیم که حتی مردم هر لحظه که بخوان بتونن نظارت خودشون رو انجام بدن، دستگاه های نظارتی نظارت خودشون رو انجام بدن، واقعا نمیتونیم با اون فهوای کلام حضرت آقا مبنی بر مبارزه هوشمندانه با مفاسد کلان اقتصادی بپردازیم که یکی از اون مفاسد کلان و رخنمون خیلی زیادش میشه حوزه قاچاق کالا و قاچاق ارز.
درسته.
به همین دلیل بوده که این سامانه ها طراحی شده و امروز صبح هم به لطف خدای بزرگ و زحماتی که کشیده شد یک گام دیگر رو ما برداشتیم و اون هم شفاف کردن حوزه فرایند تولید و حمل و نقل و انبارش و عرضه سیگارت و یا همون سیگار بوده توی هر سه سطح بسته‌بندی باکس و پاکت و کارتون. به نظر بنده و آنچه که ما بهش رسیدیم برای حوزه مبارزه با قاچاق، تنها راه مبارزه با قاچاق هم همین شفاف کردن فرایندهای کلان اقتصادیه. اگر اینها شفاف نشه، قابل رصد نشه، قابل رهگیری نشه، عملا نمیتونیم آنچه که بهش میگیم حاکمیت بایستی سیاست گذاری کنه رو به منصه ظهور برسونیم. ابزار اعمال سیاست و ابزار کنترل اینکه این سیاست داره اعمال میشه و درست اعمال میشه به نظر بنده همین ابزارهای نوین و فناوری‌های نوینه که یکیش میشه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد این سامانه‌های الکترونیکی هوشمند.
یک نکته خیلی مهمی که در میان هست زنجیره این فناوری‌ها در صنوف و فعالان اقتصادی مطرح در بازارن. به نظر میاد این حلقه‌ها در یک جای قطع میشه. نظر شما در این باره چی هست؟ یا همکاری که باید از بخش‌های مختلف مثل بنکداران پس از تولید واردات و زنجیره‌های میانی دادرسی در بازار هستند، یا به عبارت ساده دلالان و فروشندگان. این در ایران جای سوال خیلی بزرگی داره که چندین سال مونده.
بله، فرمایش شما کاملا درسته. ما در بسیاری از حوزه‌ها اگه بخوایم به تفکیک کالایی با هم صحبت کنیم که هر کدوم کنار همدیگه این 12 میلیارد دلار رو شکل میدن، دقیقا فرمایش شماست، هر جا که این زنجیره شفاف اطلاعات از همدیگه پاره میشه و اون رصد پذیری ممکن نمیشه، ما ببینیم که واسطه ها نقش خودشون رو ایفا میکنن و میان سودهای کلان میبرن و آن و اون کسی که واقعا زحمت کشیده متضرر میشه. به همین دلیلی که میگیم تمامی این سامانه های منظومه مبارزه با قاچاق کالا هست بایستی در کنار هم و با هم دیگه به موازات هم دیگه هم عرض همکاری بکنن تا این زنجیره اطلاعاتی از هم دیگه گسسته نشه. مثلا در حوزه اتفاقی که جدیدن افتاد همین امروز، دخانیات هم همینه. الان همونطور که مستحضر هستید واردات دخانیات ممنوعه، تنها و تنها بایستی تولید در داخل کشور صورت بپذیره. من نمیخوام حمایت بکنم از صنعت دخانیات و یا کسایی که به این امر متاسفانه اشتغال دارن و یا معتاد به حوزه دخانیات و سیگار هستن، ولی یک واقعیت وجود داره. ما از تولید کننده هایی که تو این حوزه اومدن سرمایه گذاری کردن، از خود اشتغال این حوزه که شاید نزدیک به بیش از 7-8 هزار خانوار رو در بر میگیره با تمامی این صنعت، بایستی حمایت بکنیم. یعنی چی؟ اگر سرمایه گذاری صورت پذیرفته، اگر اشتغالی به وجود آمده و اگر سلامت مردم به خطر میفته به واسطه واردات غیر رسمی و قاچاق، حاکمیت باید سهم خودش رو ایفا بکنه. الان حاکمیت اومده این زنجیره رو، همون فرمایش جناب عالی، از مرحله تولید تا مرحله سطح عرضه شفاف کرده. این شفافیت به چه نحوی ایجاد شده؟ اگر میخواد سیگارتی داخل یک پاکت قرار بگیره که 20 تا فیلتر داخل یک پاکته و این پاکت 20 تاش بره توی یک باکس و این باکس 50 تاش بره توی یک کارتون، همه این سطوح بسته‌بندی دارای شناسه و یک شناسنامه شدن و قابل ارزیابی، رصد و اعتبار سنجی هستند. وقتی که از درب تولید میان بیرون و از درب کارخونه وارد زنجیره انبارش و حمل و نقل میشن، این زنجیره هم به واسطه ایجاد بستر سامانه ها از جمله سامانه انبار، از جمله سامانه جامعه حمل و نقل، تا اینکه برسن به سطح عرضه، این امکان رو برای ما میسر کردن که بتونیم این رصد پذیری رو محقق بکنیم.
درسته. آقای دهخانی، یکی از شنوندگان گرامی ما 914-0394 الان نوشته راه کاهش شدید قاچاق مثل همه کشورها به صورت علمی و بر اساس تجربه جهانی لغو ممنوعیت ورود کالا و آزادسازی وارداته. و نوشته 40 سال این همه دستگاه عریض و طبیعی باز هم قاچاقه، چون مدام صورت مسئله که همون تصمیمات اشتباه تورم پرور و ایجاد ممنوعیت ورود کالاست، راه کاهش شدید قاچاق کالا پیوستن هم به سازمان WTO.
بنده بعید میکنم آیه دکتر، واقعیتش اینه آیه خرخا. من مثال بزنم، مثلا ما یه سری کالاها رو داریم که تعرفش صفره، کفه، به هر دلیلی به صورت قاچاق وارد کشور میشه. همین کالایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، اگه شما از سایت های بین المللی مثل ترید مپ و غیره میزان صادراتش رو به ما حساب بکنید، مشاهده میکنید که قاچاقش منفیه.
درسته.
ولی این سمت از کشور ما میبینیم به وفور قاچاقش وجود داره.
خب این...
پس فقط با آزاد کردن اقتصاد و تجارت و اخذ نکردن هیچ گونه تعرفه‌ای ما واقعا نمیتونیم با این موضوع برخورد بکنیم. دلیلش اینه که ما مواجه میشیم با یک سری از افراد که فقط به فکر سود کلان بدون پرداخت حقوق دولت هستن، بدون پرداخت مالیات هستن، و نکته مهمتر اصلا مالیات و حقوق دولت رو بذاریم کنار، بدون مسئولیت پذیری هستن. وقتی من واردات کالایی رو انجام میدم در قبال اون کالا مسئولیت دارم.
درسته.
این مسئولیت رو هم نخواهند پذیرفت. آیا من مسئولیت رو میتونم با تجارت آزاد، آیا من این موارد رو میتونم با همه با پیوستن به WTO حلش بکنم؟ توان اقتصاد من چقدره؟ آیا من هضم میشم توی WTO یا نه، عضوی از اون میشم و میتونم مؤثر بشم؟ به نظر بنده ما تا روی پای خودمون تو حوزه تولید نیستیم و نرخ تولیدمون رو بالا نبریم، جی دی پی خودمون رو افزایش ندیم، نمیتونیم این اتفاقات رو رقم بزنیم.
ولی بازم خیال میکنم با اون چه که شما گفتید، اون چه که این شنوندگان دارن برای ما می نویسن، یکی تکمیل شدن نرخ ارز و دومیش در حقیقت عملکرد دقیق و هماهنگ ساختار هاست. این که شما می فرمایید کالایی که تعرفش صفره ولی بازم قاچاق میشه، دنبال این هست. خب مثلا من اگه بیاد تو شبکه توزیع دست به دست چرخیدنش ارزش افزوده داره، زینفعانش مشخص میشن تا به مصرف کننده نهایی برسه، اونها باید مسئولیت اجتماعیشون رو انجام بدن در ادارات دارایی و نهادهای اقتصادی. اینا به نظر نمیاد که تصادفی داره اتفاق میفته، بلکه به نظر میاد اینا سیستماتیک یا نظاممند دارن کار میکنن که مانع از اجرای قوانین بشن. بله بله. و خب باید بگردیم که لابی های اونها لابی هایی هستن که در یه جاهایی هم جا خوش کردن زیر این هوای بارانی زمستان. بسیار خوب آقای دهخانی، متشکرم.
خواهشمون، اوقات خوبی داشته
باشید. شما همچنین، شبتون بخیر.
شب شما خوش.
در خصوص ورود سالانه 12 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور با سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا آقای دهقان نیا صحبت کردم. اگر مایل هستید به 30,36,37 سامانه پیام کوتاه برنامه روی خط اقتصاد اظهار نظر بفرستید. امشب پرسیدیم که در مورد تأثیر اقتصادی ویروس کرونا در ایران نظرات خودتون رو از طریق این سامانه با شنوندگان در میون بذارید، یا حتی اگر راهکارهایی در حوزه کسب و کار شما مطرح هست برای پیشگیری و جلوگیری از انتشار این ویروس در حوزه فعالیتون، اون رو هم برای ما بفرستین. 30,36,37 ساعت 19:16 دوشنبه شب 5 اسفند ماه. شب بخیر مردم عزیز. همونطور که میدونید کلیات لایحه بودجه سال 1399 کل کشور در دستور کار جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی بود و نمایندگان با 67 رأی موافق، 114 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع در 190 از مجموع 191 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه مخالفت کردند. درباره دلایل رد شدن کلیات لایحه بودجه سال آینده و نحوه اصلاح اون و چگونگی به اجماع رسیدن دولت و مجلس برای اداره امور از بندهای مختلف بودجه با آقای دکتر محمد حسینی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه به طور زنده و مستقیم گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم.
متشکرم. توضیح میفرمایید که چرا اینطور شد و دلیل رد چی بود؟
در رابطه با بحث لایحه بودجه سال 99 خب از قبل هم مباحثی مطرح بود، یعنی امسال با توجه به صحبتایی رو که مقام معظم رهبری در خصوص بحث اصلاح ساختار مطرح کردن، بودجه رو دو سالانه گفتن مثلا دولت تعیین بکنه، دولت هم توی این مدت بارها و بارها صحبت کرد که ما در حال انجام هستیم، ولی لایحه‌ای رو که ارائه کرده مجلس شورای اسلامی تفاوتی با سنوات گذشته نداشت، فقط از باب این که ما درآمدهای نفتیمون کاهش پیدا کرده بود، بالاخره با توجه به میزان برآورد هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیرمون و شرایط اقتصادی رو که برای آینده در کشور باید در نظر می‌گرفتیم یک عدد قابل توجهی هست، لذا باید برای اون ما منابع جدید پیش بینی می‌کردیم که دو تا منبع جدید رو به اضافه افزایش درآمدهای مالیاتی، یکی از بحث فروش دارایی‌های مازاد دولتی که هم استفاده از ابزار بازار سرمایه یعنی اسناد خزانه بیش از اون چیزی که ما در سنوات گذشته داشتیم رو در دستور کار خودش قرار داد. یه قسمتی هم رفت به سمت استقراض از صندوق توسعه ملی.
درست.
این صحبت ها و این اعداد و ارقام بارها و بارها صحبت شده بود مبنی بر این که اون پایداری درآمدهای لازمی که دولت پیش بینی کرده از یک کسری قابل توجهی برخوردار هست، یعنی این رو هم دولت به اندازه خودش هم بهش اذعان داره، حالا رو عددش تفاوت هایی هست دولت خودش به عدد مثلا 112 هزار میلیارد اعتقاد داره. دوستان کارشناس یا تعدادی از نمایندگان این عدد رو بالاتر پیش بینی می‌کردن. در کمیسیون بودجه وقتی که این موضوعات مطرح شد و یک سری اصلاحات صورت گرفت، رفت در کمیسیون تلفیق. کمیسیون تلفیق نه تنها به این شفافیت‌ها یک مقدار دامن زد، ولی اینکه بتونه درآمد جدیدی رو جایگزین درآمدهای پیش بینی شده بکنه نه تنها نکرد، بلکه مقداری هم درآمدهای موجود یا پیش برآورد شده در لایحه رو افزایش هم داد. ولی امروز بعد از اینکه حالا بحث انتخابات تمام شده، مجلس یک فضای خاص خودش رو داره، ما هم آخر سال هستیم، این رو نباید، یعنی از دیدگاه کارشناسی و نظر شخصی خودم میگم، یعنی ما امروز به صراحت هم اعلام میکنیم که جزو 67 نفری بودیم که رأی مثبت دادیم. از چه منظری؟ ببینید اینکه دولت اصلا اینو ما برگردوندیم به دولت، دولت میخواد چی کار بکنه. اینکه اگر فقط با این نگاه بخوایم که فقط مسئولیت رو از زمین خودمون به زمین دیگری ارسال بکنیم، اونم تو این شرایط های سخت، این خیلی منطقی نیست. بذار باید وای میستادیم و وایستیم و این رو اصلاح بکنیم. شب عید مردم انتظار دارن. ما با توجه به قانون از ابتدای سال 99 یک ریال طبق قانون نمیتونیم دریافت و پرداخت داشته باشیم برای هزینه های سال 99 خودمون. لذا باید بر این موضوع یه مقدار دوستان با یک نقطه نظر بهتری عمل میکردن. درسته که درآمدهای پیش بینی شده اون پایداری لازم رو نداره. در بحث یارانه ها ما مباحثی رو مد نظر دوستان هست داشتیم، در رابطه با حقوق و مزایا داریم، در بحث استفاده از منابع صندوق اگر و اماهایی وجود داره، همه اینا سر جای خودش. حتی در بودجه شرکت های دولتی که امسال دولت یک موضوع تر لایحه رو داد، بررسی هایی انجام شد، ضمن اینکه حکم های جدیدی رو کمیسیون تلفیق مسبب کرد، باز ایراد و اشکال وجود داره. ولی در جمع بندی که نقطه نظر دوستان که یک مقدار به نظر من شاید نگاه سیاسی حاکم شد، بعضی از دوستان میگفتن که ما اگر امروز مثلا لایحه رو با این شرایط مسبب بکنیم، خب دوره مجلس دهم در 7 خرداد سال آینده تمام میشه، مجلس بعدی شکل میگیره و اونها بالاخره میخوان این فضا رو مدیریت بکنن و بگن اگر مثلا کاری انجام نشده گردن سن توی این نگاه ها، نگاه های خیلی منطقی از لحاظ شرایط کشور نیست. این قانون هم این اجازه رو به نمایندگان دوره 11 خواهد داد، همونطوری که ما در دوره دهم این کار رو کردیم. شما اگر یک روند دوره دهم رو نگاه بکنید، ما فکر کنم در دیماه سال 95 اصلاح قانون بودجه رو در دستور کار قرار داد دولت، به اصطلاح مجلس، تحت عنوان حتی تر عمل کردیم. اونجا تعداد ماده فکر کنم اگر یادم باشه ماده 35 و 36 و 37، یعنی 3 تا ماده به قانون بودجه سال 95 مجلس اضافه کرد، شرایط رو بالاخره به اون گونه که خودش فکر میکرد رقم زد. پس امروز هم برای مجلس 11 باز شرایط فراهم هست. ولی الان طبق آیین نامه داخلی باید لایحه با توجه به رأی که نیاورده برگرده به دولت، قبلا برمیگشت به کمیسیون تلفیق. ولی با اصلاح آیین نامه‌ای که اتفاق افتاده برمیگرده به دولت. دولت ظرف 2 هفته مکلفه که لایحه ای رو با اصلاحاتی که مد نظر دوباره به مجلس ارسال بکنه، که من فکر میکنم در این شرایط پایان سال زمان نه برای دولت فراهم هست. اگر بریم به سمت 3/12 یا 2/12 یا حالا که دولت لایحه بده یا اینکه طرحی رو توسط نمایندگان توی مجلس بابت این قضیه ما فراهم بکنیم، میتونیم بذاریم برای اون بر سال، دولت هم سر فرصت بده، ما دوباره توی 15 فروردین تا 30 اردیبهشت ماه دوباره این رو مسبب بکنیم. اینا همش مسائلیه که انشالله در آینده باید ببینیم که نظر دولت و نظر نمایندگان چگونه خواهد.
خب با این اوصاف راه بهتری هم وجود داره برای اینکه این تشریک مسائل صورت بگیره؟ به هر حال موارد اختلاف مواردی است که مدام در حرفا و گفته های اینه که ظرفیت های اقتصادی کشور امکان ایستادن بودجه بدون نفت رو داره و در این حال میتونه بر اساس شفافیت و کاهش هزینه های دولت راه خودش رو پیدا بکنه. این اختلاف به این ترتیبی که الان اتفاق افتاده تشدید میشه یا واقعا از طریق این راه هایی که مدام در مصاحبه ها کارشناسان و افراد دولتی و مجلسی غیر عضله که از جناح های مختلف سیاسی میگن ممکن هست که به یک راه حل بهتر و متعادلی به نفع کشور و اقتصاد پیش بره؟
ببینید هر دو موضوع رو میشه نگاه کرد. یه وقت هست که ما میگیم که با توجه به صحبتهایی که تو این چند ماهه کارشناسان راجع به بنای بودجه بدون نفت یا حداقل اتکای به نفتش کمتر باشه مباحثی رو مطرح کردن، دولت اینها رو ببره و اصلاح بکنه و یک لایحه دقیق‌تری رو برای مجلس ارسال بکنه. خب این واقعا میخوام بگم که اوج اون چیزهایی هست که ماها توقع هم داریم، ولی من بعید میدونم، یعنی دولت با تمام فکرش و با تمام نقطه نظراتش به این رسیده، یعنی برای جایگزینی کمبود منابع درآمدی فقط همین راهکار رو پیدا کرده. از اون طرف در خصوص کاهش هزینه هم تا اونجایی که فکر میکرده و براش مقدور بوده به این عدد موجودی که الان در لایحه هست رسیده. این که حالا کدوم هزینه رو مباید کم بکنیم، یکی از مشکلاتی هست که ما تو کشور داریم، پیشنهاد کمتر داده میشه، ما ایراد خود میگیریم. ببینید الان مثلا که از دوستان میگه آقا به جای این بیایم از سپرده ها سود بگیریم، آیا این ارسومه؟ آیا این شرایط اقتصادی کشور رو به هم نمیزنه؟ بگیم بیایید از مثلا مالیات عایدی بر سرمایه رو به عنوان یک منبع جدید در سراسر دنیا هم هست، در کشورمون هم ببینیم، آیا بریم زیر ساختاش رو فراهم کردیم؟ بعد مالیاتی رو که امسال داریم پیش بینی میکنیم، وقتی ما داریم امروز قانون مینویسیم توی بودجه، این بره برآورد بشه. ببینید درآمد امسال بر اساس قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه مالیاتیش میره در سال بعد و اونجاست که ممیز مالیاتی میتونه بره، حالا یا رسیدگی کنه یا تشخیصی که داده یا اظهارنامه که داده شده بر اساس اون بتونه مالیات رو تشخیص یا دریافت بکنه. اینا میگم خیلی مباحث کارشناسی دقیقی میخواد، ولی من فکر میکنم که دولت با این نگاهی که الان داره احتمالاً حالا باید ببینیم که راهکاری رو برای خودش متصوره و اون رو چگونه به مجلس برمیگردونه. انشالله که از دیدگاه شرایط کشور به سمتی بره که یک مقدار اصلاحات مد نظر نمایندگان رو انجام بده و سریعتر به مجلس برگردونه. مجلس هم با توجه به شرایط موجود این رو بذاره در دستور کار خودش در حداقل میخوام بگم ابتدای سال 99. البته داشتیم در دورهای قبل هم ما 13 دو 12
من این اتفاق افتاده.
بله افتاده بود و در سال آینده ما قانون رو نهایی شده بود، قانون بودجه. ولی امروز میگم نگاه رو با توجه به اینکه خب حالا تعدادی از نمایندگان مثلا رأی نیاوردن، خود این یه مقدار نگاه سیاسی حاکمه. اینا یه مقدار برای کشور توی شرایط سخت اقتصادی خیلی به نظر من
سمت
صلاح کشور نیست. اینا باید بالاخره تا روزی که آدم مسئول نسبت به مسئولیتش باید کارش رو دقیق‌تر انجام بده
و متعهد
مسئولیتش هم وایسته. یعنی اینکه ما بگیم آقا مثلا چون این برای سال آینده است، نه ما جزء به قول گفتنی مسئولین کشور هستیم، سال آینده هم باید تبعاتش رو بپذیریم، بالاخره باید کمک بکنیم تا از این مشکلات عبور بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اینم نکته جدیدی بود، چون ما رأی نیاوردیم اینم تصویب نمی‌کنیم، حالا ببینیم بعدش چی میشه. اینم یه داستان. متشکرم آقای حسینی.
نگاه‌های سیاسی متأسفانه حاکم بر نگاه‌های عقلانی در مجلس شده.
انشالله که این انشالله این اسامی بدرخشه و مدیران و مسئولان کشور مراقب باشن این گونه افراد رو لاقل به سمت دیگری نگمارن. بله بله، نه واقعا، چون اینا اگر که آزادتر باشن و استراحت بکنن.
آقا بعد راجع به شفافیت آرا صحبت میکنن، میگه آقا ما امروز استراحت اعلام میکنیم جزو 67 نفر و جالب 53 نفر.
آقا دکتر فرصت
تلفیقه.
بله آقا دکتر فرصتتون تمام شد. بله میدونم. به هر حال میگم من اینا رو به عنوان اسامی درخشان میشناسم که امیدوارم کمک بکنیم و جای مسئولیتی پیدا نکنن دیگه. آقای دکتر محمد حسینی متشکرم، شبتون بخیر. خدا
زنده باشید. شب شما هم بخیر.
خواهش می‌کنم. 29 دقیقه است و شما شنوندگان روی سامانه پیام کوتاه 3637 میتونید که برای ما پیام کوتاه بفرستید. امشب از شما پرسیدیم که تاثیر اقتصادی ویروس کرونا در اقتصاد کشور چیست، تاثیرات اقتصادی اون رو در ایران برای ما به 3637 میتونید ارسال بکنید. برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه کشور، شنوندگان عزیز، ابزار فروش تعهدی بر روی 5 نماد بورسی و 3 نماد فرابورسی با هدف افزایش نقدشوندگی سهام از دیروز آغاز به کار کرد. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر محمود گودرزی، معاون محترم بازار بورس اوراق بهادار. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم.